پس باید یک اقدامی، یه حرکتی از سوی ما ببینن تا انشالله این امیدواری ایجاد بشه و شاهد شکوفایی کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران باشیم.
مخلصم. خانم یا آقای کاظم بیگی از ارومیه نوشتن که من دانشجو نیستم ولی دانشجوهای جامعه بیش از 10-15 ساله که مورد تمسخر عوام جامعه هستن. چی شده حالا که آب از سر گذشته شما بیدار شدین و به صورت علنی و رسانه‌ای دست به روایت طنز و تلخ زدید؟ اصلا نفهمیدم چی بود قضیه این. اصلا روایت طنز و تلخ و اینا هم نفهمیدم چی بود، ولی به هر ممنونم که پیامک دادید. آره یعنی این خودش خوبه. یه دوست دیگه ای کربلای قاسم قلی نژاد پیامک داده، ما گفتیم هر چه میخواهد دل تنگت بگو ابتدای برنامه. ایشون نشون ما امشب در صالحیه ما بین 15 متری اول دوم نگارستان 17 هیئت داریم، به تشریف بیارین. فکر میکنم سفره احسان هم پهنه، یعنی شما هم میدن دوستان. صالحیه نمیدونم کجاست، کاش میگفتی. کربلای قاسم قلی نژاد عزیز ایشالله که قبول باشه و ما بتونیم استفاده کنیم. یه دوست دیگه ای هم 916 آخر تلفنشون 7869 نوشته ماما، یعنی 12-13 تا الف گذاشته، نمیدونم اینا واقعا. حالا احتمالاً آره گوشی دست بچه‌شون بوده، داشتن برنامه رو گوش میکردن. یه دوست دیگه ای هم 933-98-90 نوشته ای فارغ خودبین که نه ای محرم راز، چندان به مدارکت
مناز
رفیق من مناز، کارت زنیاز می گشاید نه به ناز، بازی چه بود مدرک بی صدق و نیاز. خواجه عبدالله سر به هوای اصفهانی شعر رو گفتن، واقعا ذوقش ذوق خوبی بوده. شما هم اگر صحبتی دارین انجام بدین با همونو میخواین در میون بذارین. 30,000-35 پل ارتباطی مونه با شما که قراره با هم دیگه حرف بزنیم، حدودا هم 50 دقیقه. حالا بچه‌ها دقیقشو به هم میگن، میتونیم خدمتتون باشیم، یعنی از عمر برنامه باقی مونده. آقای شجاعی به نظر شما تو دانشگاه اساساً روی مهارت بچه‌ها برای ورود به بازار کار در دوره پس دانشجویی هم کار میشه؟
خیر، اصلا کجا مهارت آموزیه؟ ببخش دارم اینجا اگه اجازه هست
خواهش بکنم با شما پرسید سندروم ببخشید بیقرار داره آقا شجاعی.
اول برنامه گفتید سادات هستم.
آها نه دیگه، چون با سادات شروع کردیم با عوام ادامه دادیم.
من راحت،
من معتقدم بعضی از این رشته‌های دانشگاهی سطح مهارت دانشجویانشون، مثالم حاضرم بزنم، خروجی سطح مهارت دانشجو بعضن از یک کارآموز سازمان فنی حرفه‌ای که در عرض 2 هفته یا 3 هفته داره تو همون فیلد تخصصی کار میکنه پایین تره. مثلا رشته مکانیک گرایش جامعه داد، بچه های مکانیک جامعه داد باید برن سراغ خدمت رو از کنم کارگاه تراشکاری، باید برن سراغ کارگاه قالب‌سازی. ولی آیا واقعا فارغ التحصیلان رشته مکانیک جامعه داد میتونن بعد از فارغ التحصیلی برن توی کارگاه بگن من مسلطه به کل کار هستم؟ نه قطعا اینجور نیست. بیش از نیمی از دانشجویان رشته مهندسی مکانیک اصلا شاید تجربه نکرده باشن اون محیط رو به لحاظ حالا کاربردی، ولی یه کارآموز یا شاید بگم کارورز سازمان فنی حرفه‌ای خیلی بیشتر مسلط تره. پس ما اصلا شاید مهارت، چون بیشتر به نظرم تو رشته های مهندسی و علوم خدمت هاست کنم پایه مهمتر باشه، به نظرم این اصلا یه شوخی واقعا یه طنز تلخ.
آخه به خاطر اینکه اصلا آزمایشگاهی وجود نداره در بسیاری از دانشگاه های ما که بچه ها بتونن برن تو یاد بگیرن، غیر از چند تا دانشگاه برجسته کشور. بقیه دانشگاه ها اصلا همچین فضایی رو ندارن که بچه ها برن تو اصلا ببینن سیمپیچی چجوریه، نمیدونم حالا هزار تا آزمایش دیگه که حالا مربوط به رشته خودشه.
البته من با حرف آقای شجاعی یه جا، چون هیدر مهندسی علوم پایه رو میگه
رشتهش بوده
و یه مقدارم من خودم دیپلمم ریاضی بوده ها، ولی دانشگاه از بیس لیسانس علوم انسانی میخوام از اون بچه علوم انسانی دفاعی بکنم. خیلی داری بهشون میتازی. ببین اولا اینکه اتفاقا در علوم انسانی هم شما به مهارت نیاز داری، یعنی اینکه بگی اون مهارت نداره. شما الان مثلا میگم ما از رشته ادبیات بگی، من اگه دوباره برم دانشگاه بخوام درس بخونم اینو جدی میگم، میرم ادبیات.
الان میتونیم بری دوباره دیگه؟
آره میتونم، از پیر شدم بچه دارم نمیدونم، ولی اگه بخوام برم میرم ادبیات میخونم، چون به مهارت نویسندگی علاقه دارم. الان شما میگن آقا بزرگترین ضعف سینمای ایران چیست؟ میگن فیلم نامه ضعیف.
حالا واقعا در ادبی رشته ادبیات به مهارت نویسندگی شما افزوده میشه؟
ببین یه بحث دیگه ای
کاش بحث مهمه. آره آقا شجاعی همینو میگه دیگه.
ببین توی علوم انسانی ما یه بخشی از زیستی که در دانشگاه داریم به ما کمک میکنه به آگاهی در مورد اون چیزهایی که توی علوم انسانی وجود داره، بقیهش بعدش بابستگی کامل داره به اون استعداد طرف و اون ذوق طرف و این که طرف چقدر میره توی این قضیه. حالا مثلا من یه مثال بزنم، مثلا حسین منزوی یک شاعر معروف احتمالا میشناسید.
بله.
ایشون فکر کنم یه ترم یا دو ترم ادبیات میخونه و بعد از دانشگاه انصراف میده. آقای دکتر شفیعی کتکنی میگفت من در اولین امتحانی که در حوزه مثلا غزل از ایشون گرفتم گفتم ای کاش نمره بالاتر از 20 بود که به ایشون بدم. یعنی ببین حسین منزوی یه چیز سطحی بالاتر از انگار مثلا فهمی بالاتر از غزل داشته. بعد حسین منزوی همونجا دو ترمو تمام کنه میره تو غزل و خب یه آدم صاحب نام و صاحب سبک تو حوزه غزل میشه. حالا از این مثال هم زیاد داریم ما، یعنی از این مثال ها چه در علوم انسانی چه در هنر، رشته های هنر که رشته های مهمی هم هستن، ما الا ماشاءالله زیاد داریم آدم هایی که رفتن تو دانشگاه و طرف عشقش و علاقش و ذوقش رو توی اون رشته، مثلا کارگردانی، مثلا کارگردانی تئاتر هستن شما در نظر بگیر، نمیدونم تو رشته در واقع تقریبا رشته های مثال میزنم که شاید کمتر کسی به عنوان جدی الان به بچه هاش بگه آقا تو برو، همه میگن برو در کنارش، حالا مثلا برو پزشک شو در کنارش کارگردان شو، برو مثلا مهندس شو. بله. در کنارش
من از مقفول ترین رشته ها به نظرم شده هنری.
آره که من خیلی ببین من خیلی مخالفه. حالا میخوام جمعش کنم، جمع بندی کنم، میخوام بگم اتفاقا مهارت ها در علوم انسانی ما در کشورمون اینقدر کم گرفتیمش، دست کم گرفتیمش، اون مهارت ها در علوم انسانی هم تقویت نشده و الان عدم تقویتش رو داریم در حوزه های مختلف نقصش رو میبینیم.
آخه نکته اینه که اولا که آقای منزوی که اصلا مهارت آموزی برای صورت نگرفت، یعنی خودش اصلا در قله از غزل نشسته بود و دانشگاهش کمکی بهش دید نمیکنه، پاشد رفت بیرون. یعنی واقعا آدم عاقلی بود که نمون تو دانشگاه.
ولی آگاهی نسبت به اون غزل و شعر
خودش داشت.
خب من اینو پیدا کردی، اینکه بگیب داش که از
نه خب واقعا آخه
به دنیا اومده
نه بعد منظور ایشون نه منزوی خارج از دانشگاه بوده
اصلا. نه منزوی اصلا پیش از این که بیاد دانشگاه هم غزل میگفته دیگه، میدونی که آره. یعنی
سوال به نظرتون اگر منزوی الان در قید حیات بود میتونست مدرس دانشگاه باشه؟
آخه بعد ببینیم که بلد بوده انتقال
نه 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 هیچ وقت
سخته
به فرض که انتقال پیام هم میدونه
هیچ وقت نمیتونسته. و احتمالا اگر بریم خود منزوی رو پیدا کنیم، حالا یا آدم های شبیه منزوی رو پیدا بکنیم، تأثیراتی که اساتید دانشگاه، اساتید بزرگ دانشگاه روی این هم داشتن رو کتمان نمی کنند. ببین اینم هست.
بله. ولی اونجوری عجیب غریب نبوده این تحصیلات دیگه.
نه هیچ وقت عجیب غریب.
بسیار عالی. میخوایم در مورد ابعاد فرهنگی اجتماعی موضوع بحث امشب صحبت کنیم با جناب آقای مداح، مشاور عالی نهاد رهبری دانشگاه شهید بهشتی. آقای مداح سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ارادتمند.
مخلصم، خیلی ممنونم که این موقع شب دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتین در صدر دانشجوی رادیو گفتگو. سوال مشخص من از شما آقای مداح اینه که از اونجایی که برای توسعه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و زندگی دانشجویی عملکرد انجمنها و تشکلهای دانشجویی خیلی نقش مهم و موثری رو به خودشون اختصاص میدن، نهاد رهبری دانشگاه ها چقدر توی زمینه تقویت تشکل ها و انجمن ها داره فعالیت میکنه که از این حال فشل بودن و بی تأثیر بودن خلاصه در بیان؟
قوت عرض میکنم به شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز که این وقت شب بالاخره صدای ما رو از رادیو میشنوند.
بزرگوارین.
عرضم به حضور شما که خب مستحضر هستید، یکی از وظایف ذاتی مجموعه نهاد مرحوم معظم رهبری در دانشگاه ها هم راهبری هستش، راهبری به هدایت، و هم بحث حمایتی از تشکل‌ها و کانون‌ها و انجمن‌هایی که در دانشگاه‌ها مستقر هستند.
درست.
عرضم به حضور شما که این تقریباً یک چیزی هستش که یعنی یک فضای خوبی که حالا در مجموعه نهاد شاید برخلاف خیلی از ادارات دولتی دیگه وجود داره، این هستش که این موضوع سپرده شده به خود نهادهای دانشگاه‌های مختلف. به دلیل اینکه اگر یه برنامه واحدی رو میخواستن اطلاق بکنن و یه برنامه واحدی بخواد تو دانشگاه مختلف شکل بگیره، عملا خیلی تفاوت وجود داره بین مثلا دانشگاهی که در تهرانه با دانشگاهی که در مثلا بندرعباسه، از نظر برساخته اجتماعی، از نظر موضوعات فرهنگی، دغدغه های فرهنگی، آسیب های اجتماعی و خیلی موضوعات دیگه. لذا عمده کار برنامه ریزی و هدایتی است که از طرف خود افراد مستقر در مجموعه نهاد در اون دانشگاه تبیین شده و پیش بینی شده. حالا اینجا اولا پس اشخاصی که در این سمت قرار میگیرن و میخوان با دانشجو تعامل بکنن خودشون خیلی خلاصه قابل اهمیته. یعنی گاهی اوقات بزرگوارانی هستن که چرا تو ارتباط دانشجوییشون خیلی نتونن جلو برن، این ارتباط دانشجویشون ضعیف باشه، خب این میتونه آسیب زا باشه. اما عمدتا روحانیایی هستن که بالاخره حالا تو بحث فرهنگی و تبلیغی طلبه‌هایی که بالاخره دغدغه کار دانشجویی دارن، ارتباط موثر دارن با فضای دانشجویی و فضای دانشجو رو میشناسن یا خودشون تو فضای دانشجویی بودن، در این کسان قرار میگیرند و وارد یه خلاصه کالک‌های عملیاتی فرهنگی میشن در مواجهه با دوستان دانشجو. ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم که بیشتر فضای نهاد مقام رهبری پدری کردن و راهبری تشکل‌ها و انجمن‌ها هستش و بعدش حمایت، یعنی اولویت یک بحث راهبری هست و نهایتاً در اولویت دو این هستش که بخواد یه بحث حمایتی هم صورت بگیره، چون حالا طبق آیین‌نامه ها و قوانین دانشگاهی عمدتاً این مسئولیت به معاونت های دیگری سپرده شده، مثل معاونت فرهنگی، معاونت امور دانشجویی از این دست. حالا اگر بخوام به صورت خیلی مختصر خدمت شما عرض بکنم، در موضوعات فرهنگی در کشورمون امروز اگر بخوام وضعیت خلاصه کف صحنه دانشگاه رو ترسیم بکنم، ما همونطور که نقاط قوت بسیاری داریم میتونیم بگیم تو خیلی از زمینه‌ها هم کار نشده یا جای کار داره. این البته دال بر این نیستش که آقا ناامید باشیم ببینیم خب دیگه این فضا از دست رفت و دیگه نمیشه کاری کرد و اینها، که این همون چیزیه که اتفاقا دشمن میخوان، اما اتفاقا فضای خیلی امیدواری وجود داره. اما نکته مهم این هستش که برنامه ریزی ها در چه سطحی داره اتفاق میفته. گاهی اوقات ما میبینیم که برنامه ریزی هایی که در بحث مثلا کانون ها و انجمن ها صورت میگیره برنامه ریزی های خیلی جزئی است، اما دانشجو درگیرش مسائلی است، یعنی اون مسائلی که دانشجو درگیرشه عملا نهادهای فرهنگی ما درگیرش نیستن.
بله.
دانشجو امروز درگیر هزینه تحصیلش، دانشجو امروز درگیر هویت دانشجویی خودشه، دانشجو امروز درگیر این هستش که اصلا از نظر ایدئولوژی و فکر آمادگی پذیرش مسئولیت های اجتماعی رو چه بسا ندارد یا اصلا توجیهی نشده دراش. یعنی از شخص وقتی ما میپرسیم که خب چرا فلانی اومدی این رشته نرفت یه رشته دیگه، در مقام دفاع نمیتونه پاسخ بده. خیلی اوقات میگه مثلا خانواده گفتن بریم این رشته یا مشاور درسیم گفت بریم این رشته. یعنی یه ایراداتی هستش که در بیرون دانشگاه وجود داره، در دوره دبیرستان و فضای آموزش و پرورش حل نشده این موضوعات و خروجی این میاد تو فضای دانشگاه و بعدش هم در فضای صنعت. حالا این صنعت به معنای عام نیست، چه حالا چه فنی باشه، چه پزشکی باشه، چه رشته های دیگه علوم انسانی و غیره، وقتی میخواد وارد بازار کار هم بشه همینه.
بسیار عالی. آقای مده، حالا فرمودین که این فضای نهاد رهبری دانشگاه ها معمولا وظیفه پدری دارن. من میخوام آقای میر جعفری که تو دانشگاه شهید بهشتی درس خوندن، که از تجربه زیسته خودشون تو دوران دانشجویی و تشکل ها و این نقش پدری به ما بگن که آیا واقعا نقش پدری بود یا نه. چون من با آقای شجاعی قبل برنامه صحبت میکردم، میگفتن که خیلی جاها در دوره تحصیلیشون در دانشگاهی که حالا تحصیل کردن، این نقش پدری نه تنها نبوده که گاهن یه نقش تقابلی هم صورت گرفته، که حالا خود آقای شجاعی در موردش صحبت میکنن. حالا فعلا شما بگین آقای میر جعفری.
من حالا ما که خیلی چیز نمی‌کردیم، یعنی اگر خودتو درگیر میکردی، یعنی تو تجربه، حالا تجربه ما، باز میگم من آخر دهه 60 هم کسی هم که ورودی سال 87 8 دانشگاه یه دوره، یه دوره هم ورودی سال 94 و 5 دانشگاه توی رشته حقوق. اما به این معنا که آره اگه میرفتیم سراغ نهادها و بعضی جو اینا، بله یه اتفاقاتی برامون میافتاد، یه بعضن مراسم هایی یا چیزهایی بود، اما اگه نمیرفتیم هم سراغشون کسی کاری با همون نداشت، یعنی اصلا نمیفهمیدیم که نهاد رهبری در دانشگاه وجود خارجی داره و یه واقعیته. من فکر میکنم حالا این حسمه و رفت آمد خیلی غیر مقطعیم به دانشگاه بعد از اون جریان کرونا و اینها، حس میکنم که این کمتر هم شده و کمرنگتر هم شده، یعنی حتی یک دیوارهایی بین نهادهای دانشگاهی، به خصوص نهادهایی که به هر حال اسامی ایدئولوژیک دارم. من بعد از این گفتگو یه وقتی به این بدین یه چیزایی شفاف سازی کنم.
به امید کدوم دانشگاه ایدئولوژیک داره؟ اسم ایدئولوژیک داره؟
چی گفتم؟ الان
بابا خوده دارم گفتی گفتی
نه گفتم نهادهایی که در دانشگاه
نهادهایی فکرم دانشگاه هایی
یه مقدار بار اعتقادی دارن.
آها مثل نهاد رهبری
باید هم باشن، واجب هم هستن باشن و خیلی هم
باید میتونن موتور پیشران دانشگاه باشه دیگه.
من حس میکنم که اینها نمیدونم با یه راه حلی برای مشارکت گری و نزدیک کردن خودشون، یه جهاد مضاعف.
درسته.
از این صحبت هایی که الان جدیدن پیامای آقا دیگه افتاده بره. روی همین مضاعف.
حالا معنیات آقا که کاملا مشخصه که چه دانشگاهی رو دنبالشن و این دانشگاهی که رهبر معظم انقلاب مدام در سخنرانی ها بهش تاکید میکنن، حتما دانشگاه بی مصرف بی تاثیر روی امور اجتماعی و سیاسی جامعه نیست. اما آقای مداح، تقریبا من چیزی که دریافتم از صحبت جناب آقای میر جعفری این بود که نهاد رهبری در دانشگاه ها خودش رو کشیده کنار و خیلی دخالت نمی کنه و نتونسته اون نقش موتور پیشران فعالیت های تشکلی دانشگاهی رو به خوبی ایفا کنه. یعنی قبول داریم؟
ببینید دقیقا حالا بنده که در این کسب قرار گرفتم و قبل از این هم در دانشگاه شاهد حدود 3 سال فعالیت مشاور داشتم، یه نکته ای که اول برنامه‌ریزی ها همیشه بهش التفات داشتیم بود که یه آسیب شناسی بکنیم. این موضوعی که عزیزان فرمودن دقیقا همون نقطه چالش ماست. من یه چیزی رو حالا تو بعضی از برنامه های دیگرم خدمت عزیزان بیان کردم، این بود که چرا ما باید منتظر بشینیم تا دانشجوها بیان سمت ما. یعنی ما یک به عنوان یک مجموعه ای که قرار هست نقش پدری داشته باشیم، آیا پدر خانواده میشینه تا اگر مشکلی پیش اومد فرزند بهش رجوع کنه یا نه، خودش مثل طبیب دوار دنبال این هستش که اگر مشکلی بود حل بکنه، یعنی ما بریم سراغ بچه‌ها. من یه مثالی عرض بکنم، ما پیرامون این فکر میکردیم که چطوری میتونیم بریم اتاق بچه ها تو خوابگاه، این مثلا چند وقته بهش فکر میکردیم. خب رسیدیم مثلا به چندین ایده که مثلا یکیش این بود که آقا چرا وقتی مثلا تولد دانشجوی ما فلان روزه، ما به عنوان روحانی نریم ما براش جشن تولد نگیریم. واقعا چرا این کارو نمی‌کنیم؟ یعنی آیا مثلا شأن ما میاد پایین یا مثلا ارتباط دانشجویی ما میاد پایین؟ من چند روز پیش در همین دانشگاه شهید بهشتی از هیئت اومدم بیرون، دیدم دو تا دانشجو نشستن و مثلا حالا مشغول آهنگ گوش کردن هم هستن، حالا شاید از نظر ظاهری و اینها خیلی بالاخره متفاوت بودن و حالا شاید از نظر بندن مثلا مورد پسند نبودن یا هر چیز دیگری. من اتفاقا رفتم و باهاشون نشستم و شوخی کردیم و خندیدیم و نیم ساعت 40 دقیقه تقریبا داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم و شماره رد و بدل کردیم و یه فضای رفاقت و یعنی پذیرش از سمت دانشجو هست، اما فضا دوره. یعنی همین چیزی که دوست عزیزمون گفتن، انگار که یه آدم های خاصی هستن در یه مثلا نهادی، اسمش هم مثلا نهاد رهبری و یه چیز خیلی مثلا در نیافتنی، در حالی درست. که شأن این مجموعه اتفاقا شأن پدریه، شأنی هستش که باید ما بریم سراغ دانشجو به صورت نظرار کنیم. حالا اگر شما صراحتا از من بپرسید که آقا این در فضای دانشجویی چقدر محقق شده، به نظرم ناظر به همون صحبت اولیه، یه جاهایی ما آدمایی داشتیم که این آدما بالاخره مثل مثلا حاج قاسم سلیمانی یه آدمایی بودن با یه روحیه جهادی، رفتن تونستن یه قله‌هایی رو فتح بکنن تو ارتباط با دانشجو، تونستن خیلی از معضلات و مشکلات رو حل بکنن، مثلا در فلان دانشگاه فلان آسیب اجتماعی زیاد شده، یه طلبه ما با یه اقدام جهادی مثلا اگر فلان معضل اجتماعی زیاد شده و داشته بچه‌ها رو برده اردو جهادی و برده مناطق فقیر، برده مثلا فلان جا یه رفاقتی برقرار کرده، اینا و بسیاری از معضلات در پی همین اقدام حل شد. یه جاهایی نه، یه جاهایی منوط به این که اشخاصی بودن که خب چنین روحیه رو نداشتن، این روحیه درک دانشجو، روحیه پدری نسبت به دانشجو، این فضا رو نداشتن و عملا شما میرید اونجا خب صرفا شده یه ساختار اداری که به نظر هم میاد که توی این چرخدنده ها درست نمیچرخه و درست وظایفش رو انجام نمیده.
بسیار عالی. آقای مده، حالا جشن تولد گرفتیم برای بچه ها یا نه فقط حد ایده است؟
گرفتیم
تو رو خدا.
بله بله، خوابگاه خواهران مبلغین خواهری که حضور داشتن رفتن و جشن تولد هم گرفتن. ارزم حضورش، حالا ایده های خیلی بیشتریه، مثلا من یکی از ایده ها این بود که آقا حتی نسبت به اساتید، از اساتید مثلا بعضی از بزرگواران اصلا به گوششون هم نخورده، مثلا نهاد رهبری اصلا وجود داری یا اگر شنیدن هم اصلا خیلی دورن از این قضا.
بله، حالا ما اصلا خیلی موقع آقای مده ما تو کف داستانم میمونیم، یعنی حتی زیر همکف، یعنی مثلا اتاق مشاوری که دیگه جز بدیهی ترین چیز هاست که باید وجود داشته باشه در برخی از دانشگاه ها وجود نداره. من میخوام آقای شجاعی هم اگر تجربه ای در این خصوص دارن با آقای مداح به اشتراک بذارن و شنونده هامون تا این بحث رو ببندیم دیگه.
عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت جناب مداح. خدمتتون عرض کنم که حالا من جناب امامی موجی بنا فرمودن، من قبل از برنامه گفتم بحث تقابل من اینو یادم نمیاد، ولی نکته ای که در رابطه با به هر حال شرح وظایف نهاد توی دانشگاه هست، بنده که حداقل به واسطه این که تو اون دوره جشن ازدواج دانشجویی توی مشهد شرکت کردم، خاطره خوبی از فعالیت نهاد دارم و واقعا اتفاق ویژه خیلی به یاد ماندنی هست برای بنده و همسرم. قطعا خیلی از دانشجویان هم که ازدواج میکنن تو دوران دانشجویی این موضوع تو ذهنشون میمونه، ولی مسئله ای که ما به نظرم یه مقدار نه صرفا نهاد، حتی تشکل های دانشجویی نسبت به دانشجو خیلی اهمیت نمیدن، بحث همون هویت دانشجو هست، تقویت هویت دانشجو، تقویت هویت ایرانی دانشجو، تقویت هویت اسلامی دانشجو از منظر متفاوت، از منظر مختلف. ببینید جناب مدا، یه موضوعی که باز به نظرم پیش نیاز این مسئله هست، شما خودتون به هر حال واقف هستید، نهاد یه جورایی میشه گفت که حالا یا متولی هست یا نیست، ولی به هر حال موضوع ازدواج دانشجو رو توی دانشگاه داره پیگیری میکنه. آیا نهاد اونقدر که به خود این مسئله پرداخت کرده، آیا به پیش از ازدواج هم فکر کرده؟ آیا واقعا به صورت پراکنده، من دیدم و قطعا هم هست، مشاوره داره و، ولی آیا واقعا به صورت سازماندهی شده، به صورت منسجم در سطح کشور این فعالیت رو انجام میده که به دوستان، به دانشجویان مشاوره بده؟ چرا؟ چون به هر حال هم به لحاظ ایدئولوژیک هم به لحاظ عقیدتی بزرگوارانی که در مجمع نهایی دانشگاه هستن به هر حال انسانایی هستن که تو این فضا کار کردن و مسلط هستن و میتونن کمک ویژه‌ای بکنن. فرمودید بحث پدری، خب واقعا این که میگید به عنوان طبیب دوار به نظر من یه جای غفلت شده. میگم شاید بعضن یه مقاطعی یا یه دانشگاه‌های این یه مقدار پررنگ‌تر باشه، ولی تو فضای کلی به نظر من بیشتر نیاز این اقدام صورت بگیره. ما ممنون زحمات دوستان توی مجمع نهاد هستیم، ولی اگر یک فرزندی بخواد از پدرش دوری کنه، از خانواده دوری کنه، اون پدر باید اهمیت بده به اون فرزند. یعنی اگر دانشجویی اصلا حتی نخواد با مجمع نهاد ارتباط بگیره، نهاد بعد تو حالت کلی حس داشتش نسبت به اون دانشجو. به نظرم اتفاقا دانشجویی که فراری هست اونو باید بریم سراغش. چرا؟ چون به هر حال اون دانشجو نیاز به هویت داره، نیاز به یه سبک زندگی سالم داره، نیاز به آینده خودش داره. اینو به نظرم حالا حداقل نکته بود که به ذهنم میرسید. اگر جسارتا حالا پاسخی هم شما دارید من خوشحال میشم گوش کنم. در کنار این بحث ارتباط نهاد با تشکل‌های دانشجویی هم به نظرم یه مقدار جای بحث داره که در حال بعضی از تشکل‌ها توی دانشگاه فعالیت‌های خاصی دارن. همین تو بحث هویت سازی الان اطلاع دارید که مثلا حالا بسیج دانشجویی داره اردی راهیان پیشرفت برگزار می‌کنه. آیا به نظرتون توی حالت کلی نهاد رهبری توی دانشگاه‌ها همکاری رو با مجموعه بسیج دانشجویی داره؟ چون به هر حال بحث پیشرفت و بحث امید به آینده یکی از المان‌های هویت دانشجویی هست. این رو اگه بفهمید ممنون میشم. ببخشید.
آقای مدد در خدمت شما.
سلامتی.
اینقدر طولانی پرسیدی اصلا من تا سوالا رو یادش نمیاد. آقای مدد اگه چیزی یادتون رفت آقای شجاعی.
من سوال پرسیدم.
بله بله. عرضم به حضور شما که مطالبی که ایشون فرمودن کاملا درسته. بدون تعارف چالش ها و آسیب ها این حوزه زیادی، یعنی بنده میپذیرم واقعا که در خیلی جاها، یعنی اگر یه سری مشکلاتی هست ما خیلی رک و سریع حل بکنم. اگر جایی میبینیم که یه دانشجوی ما یه ظاهر زنندهی داره، دانشجوی ما از نظر فکری یه جایی اشتباه فکر میکنه یا یه فکری داره که بالاخره ناهنجاری اسمشو میتونیم در جامعه بذاریم، خیلی اوقات به خاطر ضعفی هستش که مراکز فرهنگی ما داشتن، که من بزرگترین اینها رو میبینم که مراکز فرهنگی شدن دقیقا یک مکانی فقط برای کسانی که اتفاقا همتیپ و همتفکر و هممنش ما، هر کسی که اینطور نباشه پس جاش اینجا نیست، در حالی که اتفاقا اون چیزی که دغدغه رهبریه و اون چیزی که وظیفه ذاتی مراکز فرهنگی و حالا علاوه خصوص نهاد مقام رهبری هست در دانشگاه ها اینه که ما تدری بکنیم، ما بریم سراغ بقیه. حالا نسبت به چند تا موضوعی که عزیز دلمون بیان کردن، من میخوام خیلی مختصر و گزیده مطالب رو خدمت شما عرض بکنم. در خصوص بحث ازدواج، خب تنها نهادی که تقریبا وظیفه ذاتیش هست در دانشگاه بحث خلاصه شیرین جوشکاری بین خلاصه دخترها و پسرها هست برای بحث ازدواج. خب اینم تقریبا حالا یه چیز مصوبه‌ای داره که خود نهاد کل برگزار میکنه، مثل همون اردوی مشهدی که ایشون فرمودن.
بله.
اما خارج از این ما خودمون یه برنامه‌ریزی‌هایی کردیم و حالا بخش از این برنامه‌ریزی‌ها رو مثلا در دانشگاه شاهد تونستیم که اجرایی بکنیم، مثل مثلا این که ما حتما یه اتاق مشاوره داشته باشیم، تو هر دانشکده‌ای افرادی باشن به عنوان خلاصه واسطه‌گری در امر ازدواج، که تعبیر رهبری هم بود که آقا خیلی سریع تاکید داشتن رو همین احیای واسطه‌گری تو ازدواج بین جوان